چند تا ازدواج اول هم دیگه میاد دور دیگه.
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلات هم که فهم کردم با ازدواج دوم شاید کم تر باشه، شاید کم تر باشه، بیشتر شد.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. ساعت 18 اینجا استدیو پخش شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده پرسمان خانواده رو داریم تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه یک شنبه های ما در محضر حضرت استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون. سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم، خیلی خوش آمدین استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون، و تشکر و قدردانی هم میکنم از همراهی بینندگان خوبمون. امیدواریم انشاءالله ما هم مطالبی که تقدیم میکنیم در مسیر زندگی به کارشون بیاد و قابل استفاده باشه.
اتفاقا الحمدلله به خاطر مطالب شما خوب همراهی میکنن
بزرگوارن،
مثل همیشه همراهان این شبکه جهانی ولایت. بنده هم از طرف خودم وظیفه دارم، چون استاد تراشیون فرمودن، تشکر کنم پیامک هاتون، تماس هاتون، محبت هاتون که به ما میرسه. انشالله معید باشید، منصور باشید. ادامه ملاک انتخاب همسر که اون 10 تا عنوان تمام شد، دینداری و اخلاق و کفیت هوش و کفیت اقتصادی و فرهنگی و خانواده ها و ظاهر، این جلسه جناب استاد تراشیون میخوان بپردازن به راهکارها و راههای دسترسی به ملاک انتخاب همسر. در خدمت این جناب استاد.
خیلی ممنون هستم. اگر در خاطر شریفتون باشه، ما همون تو برنامه‌های اولی که این بحث رو شروع کردیم، گفتیم شاید این سوال در ذهن بینندگان خوبمون شکل بگیره که حالا ما داریم یک مجموعه از ملاک‌ها رو بیان می‌کنیم برای انتخاب همسر، چه برای دختر خانم‌ها، چه آقا پسرها. اما اینکه ما چطور بتونیم اینو تو طرف مقابلمون تشخیص بدیم، چطور بتونیم به این ملاک‌ها دستیابی پیدا بکنیم، ببینیم آیا در طرف مقابلمون وجود داره یا خیر، وعده دادیم بعد از اینکه ملاک‌ها رو شمردیم شروع بکنیم به شمردن این راهکارها،
راهکارهای رسیدن به اون ملاک‌ها.
بله بله.
یا تشخیص اون ملاک‌ها.
بله. چون خیلی مهمه که ما بالاخره یک فرصتی داریم که این فرصت ممکنه فرصت طلایی باشه و جای دیگه تو زندگیمون دست نده. شما الان دادگاه های خانواده گاهی قدم بزنید تو راه روهاش، مثلا مواجه میشیم با افرادی که میگن ای کاش ما قبل از ازدواج فرزندمون، موقعی که داشت این شناخته صورت میگرفت، یه راهکارهایی رو بلد بودیم که حقیقت این فرد رو بشناسیم. مالا این جملات رو که میخوام بگم، نمیخوام نگران بکنم، میخوام یک واقعیتی رو بیان بکنم.
تحذیره.
بله. یعنی ببینید خیلی مواقع شما توی جلسات خواستگاری یا اون جلسات شناخت میبینید که فرد ممکنه حقیقت خودش رو به ما نشون نده، یعنی یک ظاهری رو، یک پوسته‌ای رو که میدونه خوشایند ماست به ما نشون بده. مثلا میبینید که آقا پسر جلسه خواستگاری سرفش میگیره، این دستمال رو نه 4 تا 8 تا میکنه، خیلی مؤدب. مثلا دختر خانم یه نگاهی با آقا پسر میکنه، نگاهی با آسمون میکنه،
عجب جنتلمنیه.
آره، این چه مثلا مبادی آداب، چقدر آداب. بعد هرچی دورو برش نگاه میکنه میبینه ما به ازاش رو تا حالا ندیده، این خیلی خوبه. پس آیا واقعا میشه به این اعتماد کرد، به این رفتار و تو جلسه خواستگاری؟ یا دختر خانم میبینی که مثلا تو جلسه خواستگاری خیلی مهربان میشینه، خیلی دوست داشتنی میشینه،
آرام،
خیلی بله آرام میشینه، خب آفسر یه نگاهی به این دختر خانم میکنه، یه نگاهی به خانمای اطراف خودش میندازه، میگه این خیلی مهربانه، خیلی مثلا
نجیبه.
میتونه بله دوست داشتنی باشه در آینده برای زندگی من. آیا واقعا حقیقتش همینه؟ یعنی الان تو لایه‌های پنهان زندگیش هم بریم، با پدرش، مادرش، برادراش، خواهرش، اطرافیانش هم همین گونه رفتار داره یا نه این رفتار یک رفتار تصنعیه؟ همینجا نیاز به اینه که ما به این اصل یه مقداری اشاره بکنیم که به صورت طبیعی انسان‌ها در یک محیط‌هایی که می‌بینن تحت نگاه، تحت نظر، تحت توجه هستن، یه مقدار ساختارهای رفتاریشون رو کنترل می‌کنن. نمی‌دونن حقیقتش بیرون بریزه. مثلا یکی آیه تراشون رو شاید در پشت این لنز دورمی ببینه، بیا عجب حاج آقای مثلا مهربونی چقدر خوب مثلا فلان. ولی حقیقت من معلوم نیست این باشه. یعنی گاهی اوقات باید حقیقت من رو توی فضای عادی تر، فضایی که من راحت ترم ببینن. مثلا باید حتما از اخلاق من مثلا برن از خانواده ما سوال بکنن که آجاقا همینجوری که الان توی دوربین تلویزیون داره خودش رو نشون میده تو خونه هم همینجوری هست
با کمالات بیشتری.
حالا اینا دیگه بعد
رفت که ارادت داریم، حالا خانواده که جای خود داره.
من میخوام بگم که اینها مهمه تو انتخاب. مثلا خیلی مواقع مثلا بعد از ازدواج با این واژه ما مواجه میشیم که ای داد بیداد، این که یه جوری دیگه خودش رو نشون داده بود.
یا اومد یه عرض ظالم علاید
الان یه جور دیگه است. و واقعا اینا رو تو مشاوران میدیدیم، میدیدیم این موارد رو که مواردیه که یه مقدار نگران کننده و مصادیق زیاد الان من تو ذهنم داره میاد، اینایی که تو مشاوران مثلا خانم یا آقا اشاره میکردن که این طرف مقابل ما مثلا اوائل مثلا آشنایی چقدر خودش رو دست و دلباز جلوه میداد، ولی همین که وارد زندگی شدیم دیدیم یک خصاصت عمیقی داره، یعنی اصلا دوک بسته اهل خرج کردن نیست. یا مثلا میامد میگم من پشت سر فلان عالم نمازم ترک نمیشده، میرفتم نماز اول وقت و نمیدونم فلان و نشونی هم که میده میبینیم درسته، بعد ازدواج میکنیم ایداد میداد این نمازش هم نمیخونه،
اصلا خالکوبی آره. صلیب داره
آره. این چطور اونجوری میگفت الان اینجوریه؟ خب این ما بعد یک راهی رو پیدا کنیم که بتونیم تا حدودی به یک شناخت قابل اعتمادی برسیم. بهترین فرصت
سخته؟
نمیخوام بگم سخته، میخوام بگم که اگر ما یه سری پارامترها رو، یه سری ملاکها رو، یه سری نکات مهم رو مد نظر قرار بدیم، میتونیم تا حدود زیادی به لایه‌های حقیقی فرد دست پیدا کنیم. مثلا میدونین اینجا چی مهمه؟ اینکه ما همیشه گول رفتار رو نخوریم، رفتارهای ظاهری رو نخوریم. چون در زندگی مشترک شما فکر میکنیم ما با رفتار فرد داریم زندگی میکنیم، میگیم نه، با طرف مقابل داریم با شخصیت اصلی زندگی میکنیم. حالا اگر من بینندگان خوبم بپرسم شخصیت یعنی چی براش جواب میدن، شاید یه مقداری برن تو فکر که یعنی شخصیت واقعا چیه. ولی اجازه من شخصیت این گونه تعریف بکنم. شخصیت آن چیزیست که انسان واقعا هست و در خلوتهاش خودش رو نشون میده. این شخصیت اصلی انسانه، یعنی اون چیزی که خمیر مایه‌اش شکل گرفته. من حالا داشتم کلنجار میرفتم با خودم که آیا این مثال رو بزنم برای روشن شدن موضوع یا نه.
خیر انشالله.
آره میگم علالله میزنیم. یه موقع یه مراجعه داشتیم به خانومی آمده و میگم ما جلسه خواستگاری آقا که آمد به شما خیلی آقای مؤدب خوب مبادی آداب چقدر ترتمیز. البته برای اینم نیومده بودن و بین کلامش این رو گفت. ما زندگیمونو که شروع کنم یه مدتی گذشت ها جای تراشی این آقام حالا اشاره میکنه، این آقامو یه کارایی میکنه حال منو به هم میزنه.
چون خودش میگه
بله بله یه کارایی میکنه حال منو به هم میزنه. آقا چیکار میکنم مگه؟ با حاج آقا بگم چیکار میکنی؟ بگو. گفتم نگی آبرو منو بردی یا نه اومدی مشکل محل شد بگو دیگه. حالا اینجا همه چی
کسی که به اونجا میرسه دیگه داره میگه دیگه.
بله. بعد گفت حاج آقا باورتون میشه کارایی که باید بره تو توالت انجام بده از جنس بو و صدا جلو من انجام میده. بعد بهش میگم مرد این کارا رو میکنی حال منو به هم میزنی، ظلم میزنی تو چشم. میگه زن دیگه ما یک روحیم در دو پیکر، من و تو نداریم که، ما یکیم دیگه. حالا ببینی این شخصیت اصلیشه. حالا شما ببینی اگر این رفتار بی‌ادبانه رو تو جلسه خواستگاری از خودش بروز میداد، رفت
به یقین بله رو میداد.
آره، یعنی چه اتفاقی میافتاد اونجا؟ ولی اصلا ببینی این مجبوره که این ویژگی‌های شخصیتی خودش رو برای این که بتونه هم انتخاب بشه هم انتخاب بکنه پنهان بکنه، بروز نده. حالا یه نمونه شه، یعنی شما ببینید اون خصاصتی، یه نمونه دیگه شه پرخاشگری. مثلا ما نمونه هایی داریم، حتی فرد میبینید دوچار یه سری اختلالات روانیه ولی اصلا بروز نمیده. مثلا دو قطبیه.
دو قطبی ها چطوری هنهای ترش؟
دو قطبی ها میدونین چیه؟ یعنی شما ازشون دو شخصیت رو تو یه فاصله خیلی کوتاه میبینید.
کوتاه منظور در یک شبانه روز؟
بله. مثلا میبینید الان خیلی مثلا رفتار خوب مؤدبانه ولی هنوز ظهر نرسیده، میبینید رفتار پرخاش عصبی میزن و گاهی گاهی من کنترل خارجه
و دوباره هم بر میگردن.
بله بله، یعنی تو این سیر هی میره میاد. بعد شما وقتی نگاه میکنید میبینید که خیلی از نزدیکان شاید حتی متوجه موضوع نشن.
عجب.
بله. بعد توی زندگی حقیقی معمولا اینا راحت بروز پیدا میکنن.
یعنی یه جورای اختیار دست خودشونه.
نه نه، دست خودشون.
میگه خودشونو کنترل.
نه نه. ببین یه مقداری برمیگرده به محیط‌هایی که توش قرار میگیرن.
یه جاهایی میتونن خودشون.
بله، میتونن کنترل بکنن. اما اون نکته‌ای که اینجا هست، این کاری خود این اختلال یا افسرده هست. مثلا فرد افسرده رو باید ما شما توی مهمانی نمیتونید تشخیص بدید این افسردگی داره یا نه. میبینه همونجا نگاه میکنه، میبینه خیلی خانم مثلا شاد و با نشاط و میگه و میخنده و، ولی وقتی که میبینه نه، اونجایی که شخصیت اصلیش داره بروز میکنه میبینه دوچار این مثلا اختلال هستش. یا بدبینه، اختلال بدبینی یا پارانوید داره. مثلا میبینه این فرد اصلا توی جلسات مشاوره، ببخشید جلسات خواستگاری بروز نمیده. ولی وقتی وارد زندگیش میشه میبینه احداد میده، یه بدبینی عمیقی داره و همه چی بدبینه. مثلا ما نمونه داشتیم، آقا از خونه صبح که میرفت بیرون در خانم رو از مثلا حیات برون، بعد تو یه اتاق دیگه اینا حبسش میکرد، اونجا هم قفل میزد، بعد تمام ابزار ارتباط جمعی و نمیدونم رسانه اینا ازش دور میکرد، تلویزیون، موبایل، تلفن. بعد میگه حتی برای که یه ذره منو اذیتم بکنه، میگم مثلا تو تابستونا کولر رو هم خاموش میکرد.
این دیگه پارانوئید نیست، این دیگه
سادیسمه. یعنی بله، تلفیقی گاهی اوقات میشه. اصلا میدونین شما گاهی اوقات اختلالا به هم دیگه مرتبط میشه، لینک میشه. مثلا بدبینیه تبدیل میشه به سادیسم، یعنی من بدبینم نسبت به طرف مقابل، بعد هوس میکنم که این طرف مقابل هوس که بالاخره به این میلم میکشه که برم اذیتشم بکنم، بعد از اذیتشم کیف میکنم. خب این اینا خیلی مواقع نمیشه توی جلسات خواستگاری اگر ما فوت و فنش رو بلد نباشیم.
واقعاً یک جلسه دو جلسه نمیشه.
بله. بله، حالا این پن نکته اول. پس بدانیم که در جلسه خواستگاری ممکنه فرد شخصیت اصلی خودش رو بیرون نریزه. میشه یه رفتارهایی داشته باشه. همه موارد هم نمیخوایم بگیم، ما ممکنه خیلی رفتارها واقعاً رفتارهای طبیعی و اصیل فرد باشه. ولی خب این که ما بتونیم اونجا تشخیص بدیم کدومشه مهمه.
بله.
نکته دوم اینه که زمان شناخت کیه؟ بهترین زمان برای شناخت برای همسر کی میتونه باشه؟ آیا مثلا زمان دوست دختر دوست پسر بازی کف خیابونه؟ میگم خب اینا هم خیلی مواقع دو سال با هم دیگه بودن، مثلا انگار شناخت نسبت هم پیدا نکردم. ما میگیم که بهترین شناخت از زمان خواستگاری رسمی تا بعد برون. بعد برون خب حالا یه توضیح بدم، اون زمانیه که بالاخره میان میشینن مهریه‌ای تعیین میکنن، مراسم ها رو میخوان، تاریخاش رو با هم دیگه قرار مدارا رو بذارن، یعنی رسیدن به یه اتقانی که این رو میخوان ازدواج رو دیگه محققش بکنن. میگیم زمان خواستگاری تا این زمان مهمترین زمان شناخته، یعنی این فاصله زمانی رو ما باید خیلی قدر بدونیم برای شناخت. حالا این میتونه این زمان کوتاهی باشه، میتونه به تناسب با این زمان رو یه مقداری طولانی ترش بکنیم تا اصل شناخت محقق بشه. حالا راهکارهایی هم داریم که تو این زمان باید چه اتفاق بیفته، نه اینکه عروس بره خونه خودش بشینه آقا دامادم خونه خوده، هی زمان رو طول بدیم ببینیم حالا یه مثلا الهامی بهمون میشه کاری، نه، این باید حتما یک فرایندی توش اتفاق بیفته که میگیم این فرایند چیه. پس این هم نکته دوم، این میتونه بهترین زمان باشه. نکته سومی که میخوام عرض بکنم، شاید شنیدنش برای مخاطبی مقدار تعجب برانگیز باشه، ولی میخوام اینو بگم، یعنی میخوام برای اینکه مقدار تداعی بهتری بشه. بریم تو انتخاب خیلی مراقب باشیم که فضا به سمت فضای رومانتیک عاشقانه اینها نره. حالا اینو قبلا یادتونه یه بحثی ما میکردیم، میگفتیم عشق خودش اختلاله. چرا؟ چون نمیذاره انسان حقیقت رو ببینه، در حالی که این زمان ما میخواییم حقیقت رو ببینیم. باید خیلی مراقب باشیم تو این زمان اون ارتباط و پیونده، ارتباط و پیونده عاطفی نشه، عاشقانه نشه، ارتباط رومانتیک نشه. یعنی این زمان زمان شناخته. شما ببینید یه بچه وقتی میخواد یه چیزی رو تهیه بکنه، حالا بلا تشبیه برای اینکه مداد تبادر رو به ذهن بشه، اگه یه چیزی رو خیلی دوست داشته باشه، شما دیگه به راحتی نمیتونی این کالا رو، این اسباب بازی از دستش دور نگه داری. یعنی بالاخره با لجبازی و گریه و نمیدونم ناراحتی و پازمین کموندن میخواد به این خواسته خودش برسه. چرا؟ چون این دیگه فضا از اون فضای انتخاب منطقی گذشته، یعنی الان به تعبیری به این دل بسته، حالا نمیتونی دیگه جداش کنی، ولی یه جنس بنجلی باشه که به درد هیچ چیزی نمیخوره. این بالاخره پافش نخری هم براش بهترین چیز هم بخری
دلش اونجاست.
آره، اون بالاخره اون بهترین هنو اخی است، این براش اون آرمان است، اون چیزیه که میخواسته. ولی تو باید خیلی مراقب باشیم. چرا ما میگیم باید فضای جامعه به سمت فضای همین دوست دختر دوست به سربازی هایی که میگن آقا مقدمه برای ازدواج نره؟ چون فضا اصلا نمیتونه فضای انتخابی خوبی باشه. من البته اینو تحقیقا عرض میکنم، نمیخوام حالا بگیم آقا، حالا چون حاج آقا یه کارشناس مذهبی لزوما این رو میگه، ولی من خودم تو تحقیقات بررسیام به این نتیجه رسیدم که بهترین شکل ازدواج همینیه که پیشینیان ما برای ما به عنوان یک سنت و ارمغان گذاشتن. ولی حالا باید یه مقداری سنباده کاریش بکنیم، مصاف و صوفش بکنیم، ای و ایرا داشت کنار بزنیم
که به زمان ما بخوره.
بله، ولی بهترین حالت همینه که رسمی آدم یه خواستگاری رو بره بدون یه فرصتی برای شناخت بزرگترها در اون ماجرا و قضیه دخیل باشن، اونها حضور داشته باشن،
که احترام خانواده ها محفوظ باشه.
منهای احترام میتونن اصلا اینو متعادلش بکنه، منطقی بکنه این فضا رو. شما ببینید یه دختر و پسر وقتی توی جلسه رسمی، حالا رسمی که میگیم نه که جلو همه بشینن صحبت بکنن، بالاخره پدر مادرشون دارن با هم صحبت میکنن، اونم رفتن توی اتاقی یه گوشه نشستن دارن با هم دیگه، این فضا فضای منطقیه. تا اینکه نه پدر خبر داره، نه مادر خبر داره، نه خانواده دختر، نه خانواده پسر، مثلا کنار زاینده رود بریم بشینیم کنار آب و شروع کنیم مثلا با هم دیگه حرف زدن، اون دیگه اصلا شناختی صورت نمیگیره. اونجا داره دلبستگی و وابستگی شکل میگیره. بعد وقتی این شکل گرفت، دیگه نمیتونیم حقیقت یکدیگر رو به خوبی تشخیص بدیم و ببینیم. چرا الان یکی از آمارهای بالا توی طلاق‌ها، میدونین اون ارتباطات هم همین شکلیه، یعنی دختر و پسری که خودشون رو پیدا کردن، مدت‌ها با هم دیگه حالا به تعبیر جاست فرند بودن، دوست بودن، بعدش هم ورود پیدا کردن، به تحمیل کردن به پدر و مادرهاشون خودشون رو، رفته ازدواج شکل گرفته. و گاهی اوقات هم میدونین مجبور میشن، حالا من اینم بگم بد نیم، ببینید گاهی اوقات من انتخاب غلط میکنم، همه هم به من گفتن انتخاب غلطه، ولی لجبازی پای انتخابم میمونم، میرم بدبختم میشم، ولی برای اینکه کم نیارم میگم من خوشبختم. اینا رو ما نمونهاش تو مشاوره ها میدیدیم. مثلا یه موقعی ما یه مراجعی داشتیم، خیلی برای من تأسف‌بار بود، البته شکلهای مختلف بود، ولی این واقعا تأسف‌بار بود. یه خانومی با یه بچه 4-5 ساله موقعی آمد پیش بنده برای مشاوره، خیلی مستحصله، خیلی ناراحته. خب آقای تراشون، من واقعش متوجه شدم که همسرم با یه خانومی در ارتباطه. من سوال کردم که آیا میدونه که شما میدونین؟ گفت آجا این چه حرفی، اصلا اونو میاره خونه، من بعد ازش پذیرایی کنم. بعد گفتم خب چرا؟ شروع کرد ماجراش رو تعریف کردن. گفت ما جفتمون دانشجو بودیم، علاقه به هم پیدا کردیم، عاشق هم دیگه شدیم. بعد میگفت خانواده‌هامون هم زیر بار نمی‌رفتن، تهدیدشون کردیم، تطمیعشون کردیم که اگر نشه فرار میکنیم، اگر نشه فلان. گفت پدر خود من برگشت بهم گفت این دخترم من که راضی به این ازدواج نیستم، خودت میخوایی داری انتخاب میکنی. من با عزت و احترام تمام کارهایی که پدر در حق دخترش انجام میده من برات انجام میدم، ولی از فردا بلند نشی هر روز بیای بگی وای من مشکل دارم، ما داریم الان میبینیم تو مشکل داری. موهجا برای اینکه کم نیارم، برای اینکه به پدر و مادرم اون اثباته رو داشته باشم که من خوشبختم، پای این زندگی تا الان بودم. گفتم خب چرا چیزی به همسر؟ موهجا چی بگم؟ میگه یادت بهت گفتم که عاشقتم پای عشقم هم وایستادم، گفت یا همسرم به من، حتی مقابل پدر مادرم ایستادم. من ممکنه با هر نگاهی عاشق یکی بشم، الان هم عاشق این شدم. ببین من مقابل پدر مادرم ایستادم، فکر میکنی مقابل تو که زنمی نمیستم؟ و خودت همراهی کن، عزتتو نگه دار، همراهی کن. میشه این؟ و میگه برای اینکه اونجا کم نیارم مجبورم این کار. میگه الان پدر مادر من فکر میکنم ما یه زوج کاملا خوشبختم هستیم، ولی اینو تو لایه پنهان مشکلات رو داریم این نگه میداریم تا و میگم نمیدونم کی سرباز بکنه و منفجر بشه. و قطعا این اتفاق میفته، چون توی موضوعات انسان ظرفیتش محدوده، یه سال دو سال پنج سال تحمل میکنه، سال ششم میبینی روی کرد متفاوت میشه، ممکنه جدا هم نشه، ولی دور از جون ممکنه این زن فردا بشه یکی مثل مرد خودش. یعنی میخوام بگم اینو بهش اعتماد
نیست. استاد تراشون اینها هم از اون مواردی هستن که فقط مرور زمان درمانشونه؟
نه نه، اینا باید حتما
کار میشه بله. با مشاوره کار
سخت میشه، یعنی واقعا سخت،
یعنی منوط به اینه که اون آقا هم بیاد تو اتاق مشاوره،
هم بیاد، همین که همراهی بکنن، هم باور داشته باشن. ببین وقتی آقا پایه و بیس فکریش مشکل داره، میگه من با هر نگاهی ممکن عاشق یکی بشم و پای عشقم هم بیستم، چطور پای پدر مادرم، پای تو در مقابل پدر و مادرم ایستادم. یعنی میخوام میگیم این مشکلات هست، ولی باید ما حتما اعتماد بکنیم. و همیشه میگم ببینیم یه تعبیری داریم، این سبک زندگی ایرانی اسلامی که رهبر معظم انقلاب یه موقعی به عنوان یک مدل تمدن ساز بهش اشاره کرد. ببینید سبک ها این نیستش که یک مرتبه و یک شب خلق بشه، از درون یک تمدنی بیرون کشیده شده، یک فرهنگی بیرون کشیده شده، یه سری آداب و سنن الهی، یا اینکه حتی در کنارش یه اغلا، یه قومی، قبیله، طائفه نشستن اینها رو ایجاد کردن. ما نباید راحت بهش پشت پا بزنیم به خاطر امیال خودمون. و حقیقتا این نکته هستش جناب صابری عزیز که من اینو بهش میگم، به علم رسیدم که این مدلی که ما داریم، مدلی که تو فرهنگ ما وجود داره، فرهنگی که برگرفته از همین آداب و سنن اسلامی و ایرانی مونه که بالاخره یه خواستگاری اتفاق بیفته، اولین آشنایت، اولین دیدارها اونجا اتفاق بیفته. گاهی اوقات ممکنه برخی بگن خب حاج آقا نه تو این عصر و زمونه که شاید نشه این اتفاق، بالاخره دختر پسر برای خودشون فکر دارن، ایده دارن. میگم همون فکر و ایده رو همون سنباده کاری بیاریم تو این مدل. یه موقعی من جوان بشینم با فکر و اندیشم بگم من یه همسری رو میخوام شریک زندگیم باشه که این ملاک‌ها، این ویژگی‌ها، ظاهرش اینجوری باشه، اخلاقش اینجوری باشه، رفتارش اینجوری باشه، تحصیلاتش اینجوری باشه، این ملاک‌ها رو بدم به بزرگتر خونه، خواهر بزرگی دارم، مادری دارم، بگردین تو اطرافیان یه همچون فرد. بس اونجا هم دوباره من حق انتخاب دارم. خواستگاری به معنی اینه که حتما بشه، یعنی ما تازه اینجا داریم خواستمون رو ابراز میکنیم، میریم، هم دختر حق انتخاب داره، هم پسر حق انتخاب داره. و یکی از اشتباهات که گاهی اوقات تو برخی از آداب ها و سنن اتفاق میفته اینه که فکر میکنن یعنی خواستگاری رفتن دیگه باید بشه. نه، خواستگاری اصلا وقت انتخابه، داریم میریم ببینیم که آیا میشه یا نمیشه، نه اینکه باید بشه. ولی این زمان رو ما باید به عنوان یک زمان طلایی بدونیم و تو این شکل و قالب قرار بگیم. حتی اشکالی نداره، من ممکنه تو دانشگاه یک دختر خانومی رو میبینم و جناتش، ویژگیاش خوشم میاد، به جای اینکه خودم ورود پیدا بکنم دست مادرم رو، خواهرم رو بگیرم ورود بدم به این قضیه. اینها میتونه کمک بکنه که بیا تو اون چارچوب درست، نه اینکه برم مثلا اسم بچه‌هام هم انتخاب بکنم بعد تازه بیام به مادرم میگم آره ما تو دانشگاهم در فلان شهر یه دختری رو دیدم پسندیدم، باهاش هم صحبت کردم، قرار مدارامون هم گذاشتیم و همه صحبت ها شده
کاملا سنتی.
آره. شما هم حالا چون هستید بیایید مثلا دیگه نگاهی بندازید. ولی نه نباید توی کلامتون باشه. ما قرار قول دادیم به هم دیگه، نمیشه دیگه زیر قولمون هم بزنیم. اینها واقعا روش های غلطیه. بعد نمیدونم این رو صابر شما باور دارید که اون چیزی که بزرگترها واقعا توی خشت خام میبینن، جوونا تو آینه نمیتونن ببینن. من نمیخوام بگم این قاعده برای 100% بزرگترها حاکمه، ولی من که مادر خودم رو میشناسم، پدر خودم رو میشناسم، من منافع شخصی خودم رو بذارم کنار، میبینم اونا واقعا خیلی مواقع موضوعاتی که بیان میکنن به واقع نزدیکتره، بالاخره تجربهش رو دارم، تا اینکه من سریع انگی بزنم رو پدر مادرم که شما قدیمی، ما یک نسل جدیدیم، نسل اصل انفجاریم، انفجار اطلاعاتیم، نمیدونم اصل 4G و 5G هستیم، شما چه میدونی اینترنت یعنی چی، شما میخواییم برای ما زن انتخاب کنیم. اگر با این نگاه رفتیم بله، هم بدبخت میشیم، هم همینی میشه که امروز میبینیم بالاترین میزان طلاق تو 3 سال اول ازدواجه. حالا من سوال رو از خیلی از دختر خانم‌ها و آقا پسرهایی که بیننده امروز برنامه‌مونن میپرسن، شما الان فکر میکنین اینهایی که تو سال اول دوم سوم قطار زندگی مشترکشون پیاده میشن، اینا عاشقانه سر سفره عقل نرفتن بشینن؟ قطعا عاشقانه نشستن، ولی چی شد به 1 سال و 2 سال و 3 سال نرسید پیاده شدن؟ این ریشش برمیگرده به همون نحوه و شیوه انتخاب غلط که وقتی وارد میشیم میبینیم ایداد بیداد. یه سری چیزهای دیگه هم مثل که مهم بود، موی موقعی چند سال من در دانشگاه مشاورهای پیش از ازدواج میدادم، ما یه جوان دانشجو اومد، خیلی جوان پاک صادق مهربان آفسری بود، اومد نشست گفت آیه تراشو من میخوام ازدواج کنم، یه همسری میخوام انتخاب بکنم که بشینیم با هم دیگه فقط درس بخونیم رشد بکنیم فلان. گفتم یعنی فقط انتظار دینه که مثلا هم مباحثه خون برام باشه؟ واقعا میگفت آره همینو میخوام. گفتم خب یه روز ظهر اومدی خونه نهار نبود چیکار؟ ما املت هم گذاشتم برای همین ماه. گفتم روز دوم، روز سوم، روز دهم هیچ، و حالا نه روز دهم که باید یه چی درست کنه. گفتم ببین پر یه سری چیزا اول توی هیجاناتی شما واقعیت زندگی رو نمیدونین. دختری که میگه این جوانی که یه لاقبای هیچی نداره رو دوست دارم، تو وقتی وارد زندگی شدی، شب اول عیدی شد که با هم دیگه زندگی کردین، گفتی چادر میخوام، لباس میخوام، کفش میخوام، گفت ندارم، تمام اون ساختاره فکریت میریزه به هم. یعنی چی ندارم؟ میخواستی زن نگیری؟ یعنی یه سری چیزا هم هست. بعد رضا ما اون 10 تا ملاک رو که بیان کردیم که سعی کردیم همه ساختارهای دینی، اخلاقی، رفتاری، فرهنگی، اقتصادی، ظاهری همه توش باشه، یعنی این یه پک ما ارائه دادیم این بستر رو به بینندگان خوبم، یعنی اینا تک تکش مهم بودش، ولی رضا آمار دادیم گفتیم این 10 تا اگر نباشه ممکنه زمینه و بستر برای حدود 81% طلاق ها باشه، پس مهمه بعد اینا رو دید. این نیستش که من فکر کنم حالا با یه تجربه احساسی میتونم یه انتخاب خوبی رو رقم بزنم، ولی اون پدره میدونه. وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی آمدن خواستگاری حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، همون ازدواجی که شما میدونید که حضرت فرمودن اگر علی نبود برای زهرا هم کفی وجود نداشت، ولی همه این مراحل که تمام شد پیامبر رو به امیرالمومنین کرد، گفتم بگو معلومه ببینم چی داری، یعنی معلومه. خب ببینید نیاز
زندگی بله.
بخشی از نیازهای زندگی رو نمیتونیم ما نادیده بله. بگیریم بگیم چون فقط این فرد ایمانش کامله و لاغر تمام بله. چیزهای دیگه هم باید دیده بشه. خب پس این سه تا
اون که ایمان حضرت امیر در حد معجزه بوده، فقط ایمان هم نبوده،
بله
یعنی از اون معجزه
کمال ایمان بوده دیگه. خب این حالا این سه تا، حالا سوال، حالا من تو جلسه خواستگاری نشستی، چه جوری بفهمیم شخصیت
اون ملاک ها
بله چی هست؟ شما میخواین یه...
نه ما که در خدمت شما هستیم، من این وسط کلام دوراربار حضرت عالی جناب استاد تراشیون، من که میدونید دلم نمیاد بیان کلام شما،
نه بزرگوار شما دارد.
همه عزیزان و مهمانان و کارشناسانی که توی این سالها من در خدمتشون بودم، شبکه‌های مختلف، همشون محترم اهل علم، خدمت آقای تراشیون هستیم، اصلا نمیخوایم احساس کنیم مثلا مجری چه کار است بشینیم مخاطب باشیم، صرفا جز اینم نیست آقای تراشیون. من فقط خواستم یک بار دیگه دعوت کنم از همراهانمون با ما در تماس باشن، پیامکشون رو بدن، حالا ما بالاخره در حدی که بتونیم میخونیم، ولی شما پیامکتون رو بدین به درد من مجری و دوستانم در اتاق فرمان میخوره. سوالهاتون نکاتیه که به درد بخوره. تماساتون رو استقبال میکنین. ساعت 18:29 است. با اجازه اتاق فرمان سری به اتاق فرمان میزنیم، یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، باز هم بر میگردیم. انشالله به امید خدا در محضر شما هستیم در کنار جناب استاد تراشیون.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند هر شیری هم که به کودک داده شود باز هم برای او با برکت تر از شیر مادرش نیست.
اوقاتتون بخیر باشه. انشالله اینجا پرسمان خانواده است، همونطور که مستحضر هستین. تکرار برنامه پرسمان خانواده دوستان، یکی 3:25 بامداد انشالله، یکی 11:15. سوالی پرسیدن، حالا چون پرسمان خانواده هست حتما هم نباید در مورد ازدواج باشه، صرفا ضمن اینکه یکی از تخصصهای اصلی جناب استاد ترشون بحث کودکه. محبت داشتم به برنامه خودشون و شبکه جهانی ولایت، عرض ارادت داشتم به ساحت مقدس علمای شیعه جناب آقای استاد تراشیون عزیز. نوشتن که پسر بچه 4 ساله‌ای دارم که خیلی پسر خوبیه و بعضی اوقات پرخاشگرانه رفتار میکنه، ولی بعد از چند دقیقه همش گریه و زاری میکنه که ولی هم نمیخواست دیگه، و از رفتارش هم پشیمون میشه. میخواستم بدونم علتش چیه. سرکار خانم عباسی از تهران.
ببینید اصلا بچه ها تو این دوره سنی بخشی از زندگیشون پرخاشگریه، یعنی ما نباید خیلی واهمه داشته درست. باشیم، یعنی بچه ای که اون رشد و تکامل رفتاری عقلانی عاطفی نرسیده، معلومه آسانه تحملش پایینه، ممکنه یه موضوعی مرتبه رو عصبانی بکنه، ناراحت بکنه. اون چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم از این مرحله رو عبور بدیم بدونه وجود سرزنش. مثلا ممکنه یکی از علتهایی که میگن بعدش اظهار ناراحتی و گریه و اینا میکنه، شاید واکنش ما نسبت به پرخاشگری اونم خوب نباشه. مثلا مادر میگه آره این کارو میکنی، من آخری سر به بیابون میذارم میرم. یا قبلش مثلا گفت اگه رفتار، ممکنه اینجا منجر به این بشه که دل مشغولی پیدا بکنه که نکنه این گریهش یا پرخاشگریش منجر به اون رفتار مادر بشه. یا نه اصلا مادر ارتباط عاطفی، آره این کارو بکنی دوست ندارم. خب این پرخاشگری چون موقته، وقتی که آرام میشه یه مرتبه میگه نکنه مامان دیگه منو دوست نداشته باشه، لذا یه عذاب وجدان و گریه و زاری رو بعدش ممکنه از خودش نشون بده. پس لذا ما یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که با پرخاشگری بچه ها خیلی منطقی برخورد بکنیم و بذاریم عبور بکنن از این مراحل تا به مرحله‌ای برسن که دیگه بتونن مشکلاتشون و نگرانی‌هاش رو با کلام بیان بکنن. اما چند تا عامل ممکنه پرخاشگری رو در کودکان تقویت بکنه. یکی بچه‌هایی که زیاد تلویزیون می‌بینن، آسانه تعاملشون میاد پایین. بچه‌هایی که نیازهای زیستیشون به خوبی بهش توجه نمیشه.
مثل چی؟
مثل صبحانه، نهار، شام، اینا با... یا ساعت خوابش، اینا نیازهای زیستیه که باید توجه بشه. خصوصا صبحانه صابری برای بچه‌ها از نون شب هم واجب تره. یعنی صبحانه یکی از مهم‌ترین
مسمارتر از مسمار البدنه.
بله. دلیلش اینه که اصلا بررسی‌ها نشون میده بچه‌هایی که به موقع صبحانه می‌خوان، اینو به صورت معناداری در طول روز آرامش دارن. یعنی صبحانه رو نباید ندیره.
صبحانه‌ش هم در زمان صبحانه باشه.
بله بله. این هم یه نکته. یه نکته دیگه که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که بچه ها باید مشغولیتشون هم در حد سنشون وجود داشته باشه. بچه های بیکار معمولا اینا آسانه تعمالشون پایین میاد، عصبانیتشون، لجبازیشون، موزگیریاشون در برابر والده، ناسازگاریشون افزایش پیدا میکنه. پس حتما پرکارشون بکنیم. یه کودک 4 ساله پرکارش یه بازیه. بازی هم چی میخواد؟ همبازی میخواد، محیط مناسب بازی میخواد، اسباب بازی مناسب میخواد. اینا رو هم باید براشون فراهم بکنیم انشاءالله
بتونن خانواده ها. فرمایشتون مثل همیشه جذاب. و اینکه فرمودین تلویزیون کم ببینن.
بله ببینین اصلا چرا ما میگیم تلویزیون بازی های کامپیوتری، اصلا تمام رسانه‌ای که صفات نورانی دارن
اینا تأثیر
میذاره. بله میدونین چرا؟ چون این بخش پیشینی مغز داره جلوی مغز، این دوتا مأموریت داره، یکی برنامه ریزی یکی کنترل رفتار. میگن بچه هایی که زیاد به صفات نورانی نگاه میکنن به تدریج این بخش از مغزشون آسیب میبینه، حتی زیر 2 سال که میگن تخریب میشه. تخریب میدونین یعنی دیگه به راحتی نمیشه اصلاحش
اون آدم قبلی نمیشه.
بله برای همین یه تعبیری وجود داره، میگن کودکان قبل از 2 سالگی رسانه ها ممنوع، 2 تا 17 سالگی نهایتاً 100 تا 120 دقیقه در شبانه روز، اونم نه در یک بازه زمانی واحد، در چند فاصله زمانی، مثلا 3 تا 40 دقیقه مثلا برنامه های تلویزیونی یا بازی های مناسب کامپیوتری رو انجام بدن، ولی بیشتر از اون مطمئن باشیم که بچه ها آسیب میزنن.
بحث تأثیر اون مانیتور و انوار و اشعه و این هاست، درسته؟
بله بله. منهای اون گاهی اوقات خود رسانه ممکنه فیلمی سریالی نشون بده که اینا جنبه پرخاشگری در این زیاده. ببینیم بچه ها مهمترین ابزار یادگیری و کانال یادگیریشون چشمشونه، یعنی 67% یادگیری از طریق چشم محقق می. وقتی این رفتار مثلا میشه جمون میبینه، شاید خیلی ماها تجربه کنیم، بچه های کوچیک مثلا هنوز جمون تموم نشده میون هوازمین داره بین اون لگد میزنه این بچه، یعنی دقیقا تأثیر میگذاره روش. برخی برنامه ممکنه برای بچه ها واقعا مناسب نباشه. من یه موقعی در برنامه رسانه‌ای مثلا مختارنامه میگفتم برای بچه های زیر 6-7 سال باید خیلی دقت کنیم نبینن اصلا.
اصلا من امام علی رو دیدم مجری شدم ایوه الناس خطبه میخوندیم.
ولی تأثیر میگذاره. مثلا باید یه موقعی مراجعه داشتیم، پدری میگم جای تراشون من خوابیده بودم بعد از ظهری بود، یه مرتبه دیدم یه چیزی داره روی گردن من حرکت میکنه. من خواب پریدم دیدم بچه 3-4 سالم با چاقو، گفتم داری بابا چیکار میکنی؟ گفتم میبردم. گفتم خب چرا میبردی؟ خون میاد. گفتم خب بیاد. گفتم خون بیاد میمیرم. گفتم خب بمیر.
ای بابا.
گفتم خب چه کاری؟
کل سریال تا آخر دیده بوده.
مگه دیشب ندیدی برید خون اومد مرد؟ یعنی ببین دیده الان داره پیاده سازی میکنه، چون اینا قدرت تشخیص که ندارن بچه‌ها. پس گاهی اوقات خود برنامه‌ای که پرخاشگری درش هست یا خشونتی درش هست در بچه‌ها اثر چند برابر نسبت ما بزرگترها داره. بذار اینو باید خیلی کنترل و مدیریت بکن.
طیب الله جناب استاد، من پیامی دارم که آقای حسینی از اتاق فرمان من راهنمایی کنید. این پیام رو میخوام اشتباه نخونم. اهل انگلیس هستن، سوالی دارن، یه پیشنهاد ازدواج از یک مرد لبنانی شیعه. یعنی تا اینجا متوجه شدیم که یه خانومی هستن در انگلیس، یه پیشنهاد از یک آقای لبنانی شیعه دارن، اما والدین ایشون کسی رو که شیعه افغانستان نباشه میپذیرن. خب این میپذیرن نوشته، همین هم مشکل من همین بود. پس خانواده اینها کسی که شیعه افغانستانی نباشه نمیپذیرن، حتما باید افغانستانی. این کار درسته یا نه؟
ببینید اگر یادتون باشه ما یه بحثی داشتیم سر کفیت فرهنگی.
بله بله.
یه موقعی میدونی دل مشغولی والدین چیه؟ دل مشغولیش اینه که نکنه اینها چون از یک فرهنگ دیگری هستن اون سازگاری لازم رو نتونن با هم پیدا بکنن. تا حدودی هم درسته. و یادتون اونجا ما فقط یه قید زدیم، گفتیم یه جایی میشه این رو پاسخ مثبت داد، اون جاییه که اینها دقیقاً فرهنگ های یک دیگر رو بشناسن، یعنی واقعا بشینن ریز
آگاه باشن.
بله. ریز این فرهنگ رو بشناسن. این ویژگی ها مثلا در شیعیان افغانی وجود داره، این ویژگی در شیعیان لبنانی وجود داره، اینها رو بالاخره بشناسن، ریز بکنن، یادداشت بکنن، تطبیق بدن، ببینن با همه اینا هم میتونن کنار بیان. فقط تنها نکته ای که ما باید توجه کنیم اینه که ببینیم باید بتونیم کنار بیاییم، این که بتونیم تغییر بدیم. چون برخی میگه حالا اینو آره من نمیتونم باش کنار بیام، ولی بعدم باهاش صحبت میکنم تغییرش میدیم. میگیم نه، فرهنگ ها رو گاهی اوقات خیلی سخت میشه تغییر داد. حالا خود آقا داماد تغییر بکنه، معلوم نیستش که اون فامیل بله اقوام پدر مادر خواهر برادر تغییر بکنن که کما اینکه الان ما داریم، مثلا یک کسی از ممکن سالیان سال مثلا تو تهران داره زندگی میکنه، اهل یه شهر دیگه هستن، یه طایفه دیگه هستن، ولی خود پسر کاملا تغییر کرده توی محیط تهران. یعنی شما می‌بینید مثلا می‌بینید بچه تهرانی شده دیگه. تمام عیاره،
جور تهران شده.
بله. ولی چه اتفاقی میفته؟ این دخترم با این مشکلی نداره، ولی وقتی ازدواج کرد او خانواده من هر دفعه میره یه ایرادی از خانواده‌ای در میاد، اینا چرا اینجوری کردن، چرا اینجوری حرف زدن، هی اینم میگه بابا این توی طایفه ما کاملا طبیعیه، چیز عجیب و غریبی نیستش. میگه من نمیتونم با این کنار بیام. ببینید پس نمیتونیم اونا رو تغییرشون بدیم ولو همسر تغییر یافته باشه. پس اینو باید دقت بکنن. اگر واقعا باید ببینید اینم به این معنا نیستش که لزوما من دختر بگم که من میتونم با اینا زندگی کنم. در اصل وقتی که یه دختر و پسری با هم دیگه ازدواج میکنن، یعنی پیوند دو خانواده است با هم دیگه، ولی ممکنه اینا محدود هم همدیگر رو ببینن، ولی چگالی سنگینه. یعنی همون محدود که ببینن ممکنه اثرات سنگین و مخربی بگذاره اگر اون همخوانیه وجود نداشته باشه.
این که میفهمن حالا خانواده هم این کارشون درسته یا نه، شما میفهمید نسبیه.
بله بله. درست. یعنی از یک جهت ممکنه واقعا درست باشه، یعنی با توجه به همون چیزی که میگیم بالاخره بزرگترها تو خشت خام میبینن، ما تو آینه نمیتونیم ببینیم، ولی یه جا هم ممکنه بیایم به عنوان یک مهارت روی صحبت کنیم که ببینیم آیا خانواده من میتونه این مهارت رو کسب بکنه که با این فرهنگ خودش رو تطبیق بده. اگر بتونه نه مشکلی، و مواردی هم داشتیم، البته میگم مشکلی نه که اصلا مشکلی به وجود نمیاد، یه مشکلاتی ممکنه ضمنش به وجود بیاد، ولی چون مهارت وجود داره ازش عبور میکنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم. خب بریم ادامه بحث، چون سوال ها زیاده. ساعت 3:25، 11:15 تکرار برنامه بس. ماست. ادامه فرمایش.
خب حالا میخواییم اولین راه رو برای شناخت ملاک ها بگیم.
به
راه خیلی ساده، گفتگو.
یعنی بین خود دختر و پسر؟
بله. البته بین خانواده هم یه بخشش قطعا باید شکل بگیره. ولی خود دختر و پسر با همدیگه نظامن بر اساس یک نظام معیار مناسبی گفتگو رو شروع بکنن، صحبت بکنن. حالا من یه موقع اتفاقا دنبال این جزوه میگشتم که مثلا چون چند سال قبل، مثلا شاید 8-9 سال قبل ما یه جزوه ای رو تهیه کردیم توی اسباب کشی منزل به منزل، نمیدونم این الان کجا گذاشتم، که تو اون جزوه من حدود 100 محور رو برای گفتگو دختر و پسر حالا بله در آورده بودیم، که این محورها رو همون ملاک‌های دهگانه هم بودش.
این 100 تا بر اساس اون 10 تا.
بله.
و همش هم کاربرد داره یا ممکنه بعضیاش بده؟
نه نه، تقریبا همین رو کاربردی بودش. که توی ضمن گفتگو ببینین، اولا وقتی دختر و پسر گفتگو میکنن، گفتگو نباید یه گفتگوی مثلا بگیم که دادگاهی باشه. مثلا طرف بشینیم مقابل خودم سوال اول جواب بده، سوال دوم نه. یعنی ما داریم گفتگو میکنیم با هم دیگه. جلسه اول یک ساعت گفتگو میکنیم، تمام میشه، خانواده ها میرن، دختر یا پسر اون جزوه رو دست خودش میگیره، این 100 تا محور رو نگاه میکنه، ببینیم برای کدوماش جواب پیدا کرده، جواب ها رو مقابل چیکار میکنه، مینویسه. دوباره جلسه دوم. حالا همینجا من اینو اشاره بکنم آقای صابری عزیز، و اینه که توی گفتگو ما نباید بخل ببندیم. یه ویژگی که اسلام داره خیلی ویژگی خوبیه، این آدم بالاخره توصیه هایی که مراجع اعظم تقلید داشتم تو متون دینیمون، اونجایی که بحث ازدواج مطرحه، آدم وقتی باش مواجه میشه ببینه که خیلی تو این زمینه ها ما رو محدود نکردن. مثلا دختر و پسر میخوان ازدواج کنن، حق ندارم بیش از یک ساعت با هم صحبت کنم. نه، نداریم این رو. این صحبت میتونه باشه 1 ساعت باشه، 10 ساعت باشه، حتی 100 ساعت باشه، ولی نه بره به سمت کنار زاینده رودیه، بله رومانتیک بشه. یعنی داریم گفتگو میکنیم برای شناخت یک دیگر. اینا نباید خانواده ها مانعش بشن، نه خودمون ابای از این صحبت ها و گفتگو ها داشته. فقط اونی که مهمه، این گفتگو باید یک نگاه پلیسی بهش باشه، نه عاشقانه. حالا این پلیسی هم میگن فردا مثلا بینندگان دست نندازن بگن آجا گفته پلیسی بود، نه،
پژوهشگرانه باشه.
آره. میدونید یعنی چی؟ حالا این عاشقانه و پلیسی چه فرقی میکنه تو شنا؟ مثلا یه موقع من به دختر خانم میگم که امسال تابستون هوا گرم و شما چیکار؟ آره من کلافه. نمیدونیم فلانی چقدر من از گرما فراریم. نشستم تو خونه فقط جلو کوله، هیچ جا نمیتونستم برم، زمین گیر شدم. حالا به نگاه عاشقانه پسن، عجب بنده خدا، من با این ازدواج بکنم حتما یه اسپیلت ایستاده میگیرم برای خونه، خونه رو براش میکنم زمحریر، زن من نباید انسیت بشه که. خب این نگاه، ولی یه نگاه پلیسی یا نگاه شما پژوهشگرانه و مدققانه اینه که بگم که این نکنه آسانه تحملش پایینه، با یکیش گرمیش میکنه با یه قوره سردیش میکنه
در گرما فلج آره دیگه،
که وقتی یه ذره گرما میشه دیگه زمین گیر میشه. ببین دو نوع نگاه به این گفتگو، ما میگیم نگاه دومه بهتره. الان چون داریم انتخاب میکنیم دیگه، باید فرد رو انتخاب کنیم که با معیارهای ما سازگاری داشته باشه دیگه. مثلا ما میگیم اگر گفتگو از این جنس باشه برای شنا، ما نباید محدود به زمان بکنیم، اما اینکه فضای گفتگو کجا باشه مهمه. آیا مثلا همون بریم تو کافی شاپ بشینیم صحبت بکنیم، بریم نمیدونم تو پارک روی صندلی پشت 4 تا درخت شمشاد بشینیم صحبت بکنیم، یا نه همین شکل خواستگاری و مدل خواستگاری که بالاخره آقا پسر میره خونه دختر خانوم، مثلا ممکنه با مادرش هم جلسه دوم بره، مادرها میشنن با هم دیگه صحبت میکنن، اونا شناختای خودشون رو دارن ایجاد میکنن، ما میشیم یه گوشه میوه و شیرینی هم مقابل ما همجوری که داریم صحبت میکنیم، میوه هم میخوریم، چای هم میخوریم، و فضا تقریبا یه فضای نیمه رسمی، نه کاملا رسمی که بخوایم مثلا سیخ بشینیم فقط همدیگه رو نگاه بکنیم، نه فضای خیلی رمانتیکی که نه دیگه بریم تو فضای این که مثلا تو چه رنگی خوشت میاد من چه رنگی نمیدونم برای مثلا روز ولنتاین برای چی بگیرم فلان و اینها، اینا نه، بیا تو همون شناخته، یعنی داریم گفتگو میکنیم. پس ببینین گفتگو اولین نکته اینه که محدود به زمان نباید باشه، دوم این که باید یک نظام گفتگویی رو ما داشته باشیم. الحمدلله الان دیدم کتاب‌هایی هم تو این زمینه طراحی شده، مثلا کتاب‌هایی وجود داره این سوالات قشنگ.
البته اینا رو خوباشون اگر شما فرصت دارین به ما بگی، چون استاد قبول دارین هم خیلی زیاده هم نمیشه اعتماد.
بله بله، من الان برخیش رو براتون میگم. مثلا یه موقعی سازمان ملی جوانان که الان زیر مجموع وزارت ورزش و جوانانه، یه مجموعه کتاب 6 جلدی رو تحت عنوان سبک زندگی بیرون آورد، که این کتاب خدمت شما عرض بکنم که توش یک جلدی بود تحت برای دوران خواستگاری و ازدواج، تو اونجا دقیقا محورهای سوالاتی داره
شبیه همون 100 سوالیست که
بله،
شما آمده
بله بله, بله. حالا به نظرم میاد کمتر ولی تعداد سوالاتش، ولی خوبه من دیدم این رو، مثلا این قشنگ کتابیه و میتونن ازش استفاده بکنن. یا مرکز نرم افزار حوزه علمی اصفهان یک کتابی داره تحت عنوان شور زندگی که 3 جلده، اتفاقا 1 جلدش مخصوص همین انتخاب همسره، اونجا معیارها و در کنار سوالها و اون مواردی که میتونه فرد دستیابی پیدا بکنه برای یک انتخاب خوب رو میبینیم تو این کتاب شور زندگی هم هست. حالا کتابای این شکلی که بالاخره پژوهشگرهای دینی و اسلامی نوشتن، اون نکات دقیق دینی رو هم
شما هر تا شده اون جزوه رو باید پیدا کنید بله.
ان شاء الله. رضا میخوام بگیم که اینها میتونه یک معیاری باشه برای گفتگو ما و خوبم هست، یعنی بعد جلسه خواستگاری بعد یک بنیان قوی از قبل شکل بگیره، یعنی ما یه مرتبه نریم مواجه بشیم دخترمون رو با یه پسری بشونیم که اینا دستشون هم خالی نمیدونن بعد چی کار بکنن. حتما قبلش ما باید با آمادگی اتفاق بیفته، آمادگیش هم همینه، مثلا ما یه معیارهایی رو داریم، ملاکهایی رو داریم، گفتگو انجام میدن، وقتی این گفتگو صورت میگیره بینشون، بعد میرن اونجا تیک میزنن که اینا کدوم ملاکا وجود داره کدوم ملاکا وجود نداره. بعد اینم دقت بکنیم، میدونی وقتی گفتگوهای مقداری طولانی تر میشه، فضای واقعی تر میشه. مثلا من میکنم 1 جلسه 2 جلسه وقتی صحبت میکنم خیلی به خودم فشار میارم هر حرفی رو نزنم، نمیدونم اینا قبول دارید یا نه، تو جلسات اول تو دیدارهای اول آدم خیلی تو چارچوب حرکت میکنه، ولی یه مقداری که این صحبت ها جلو میره یه مقدار اون چارچوب های کنترل شده شکسته میشه، من حقیقت درونیم رو بیرون میریزم. لذا این صحبت ها و این حرف ها میتونه یه مقداری به اون شخصیت حقیقی من چی باشه؟ نزدیکتر باشه. حالا نکته دوم، توی این گفتگوها علاوه بر اینکه صحبت میکنیم، ما میتونیم سوالات هدفمند را هم بپرسیم، یعنی شروع بکنیم به یه سوالاتی. ولی در ضمن گفتگو مثلا یه مرتبه دختر خانم از آقا پسر بپرسه راستی فلانی اگر فردا من با مامانت اختلاف نظر پیدا کنم، دعوام شد، شما چی کار میکنی؟ ببینیم چی میگه، یعنی الان ایدش رو نگاهش رو متوجه بشیم. مثلا آیا میگه طرف تو رو میگیرم، مثلا میگم خدا یکی، زن یکیه، طرف مادرم رو میگیرم، میگم که مثلا مادر یکیه، زن زیاده، یکی میگم نه اصلا من کاری به کار شما ندارم، خودتون مشکلتون رو حل کنیم. بالاخره ببینیم چی میگه این و قشنگ میشه
چی باید گفتم. سوالات لو بدیم.
بله چشم، مشال جلوتر لو میدیم. خود اینا خیلی راحت میشه فهمید این فرد نقشش توی زندگی چگونه. یا مثلا آقا پسر اصلا دختر خانوم بپرسه که شما میتونم بپرسم ارتباطتون با مثلا دوتا برادری که دارین چطوره، مثلا برادر کوچیک دارین، بزرگ دارین، دعوا میکنین با هم دیگه، نه اگر او عصبانی شد شما چی کار میکنین؟ اینا رو شروع بکنیم به پرسیدن تو گفتگوهامون.
خودش یه مهارتی به وجود میاره.
بله.
طرف مثلا از خواستگاری که میاد بیرون اگر هم جواب منفی شنیده باشه برای خودش سخنوری میشه.
بله بله، اصلا بعدم همین باشه ها. یعنی ببینید چون ازدواج امر خیلی مهمه. یعنی ما خیلی به نظرم میاد راحت ازش میگذرم. من یه موقعی فرمایشات معصومین علیهم السلام رو درباره ازدواج که میدیدم حس میکردم که ماها خیلی داریم یه جاهایی کم میگیریم. مثلا شما ببینید مثلا در روایت داریم که شما با دختری که نازا هست ازدواج نکنید.
روایت داریم.
بله. حالا شاید برخی میگن خب برخی نازان بعد چیکار کنه، متاسفانه الانم زیاد شده این مورد.
به خاطر مواد غذایی و آلودگی هوا.
بله. حالا ببینید این نکته ای ها، من یه موقع رو همین روایت فکر میکردم، میدم که چقدر ما باید خدمت شما هم دقیق باشیم که بتونیم اینو تشخیص بدیم. یعنی کار آزمایشگاهی لازم داره. بله. یعنی کاری نیست که مثلا تو جلسه خواستگاری به یکی گفتیم، گفتش خب حاجا ببینیم مادرش بچه به دنیا می آورده یا نه. گفتم خب بابا این بچه هم مادره. مادر بچه به دنیا آورده که این نه. این نیستش که بگیم آنه نگاه کنیم ببینیم. یعنی میخوام بگم گاهی اوقات برخی هم سطحی به این موضوع نگاه میکنن، ولی کارو دقیقیه. حالا البته من اینجا خدای نکرده دلخوری برای خانوم هایی که فرزندی
بدن، میگه با نازا ازدواج نکنید، نمیگه اگه با نازا ازدواج کنید طلاقش
میشه. بله بله، ولی اون الان راهکار، الان راهکارهای درمانی داره، اتفاقا الان زمینه درمان برای اینا به لطف الهی، به لطف پیشرفت علم خیلی فراوان شده. چقدر ما توصیه های مراجع بزرگوار تقلید رو تو این زمینه داریم، راهکارهایی رو که دارن ارائه میدن، استفتاهاتی که از اونها پرسیده میشه رو پاسخ میدن، پویا، فعال و متناسب با عصر و زمان. ولی عرضم این بود که این شناخته خیلی مهمه. یا مثلا شناخته این که آیا این طرف مقابل من بدخلق هست یا نه. خب این راحتی نمیشه گفتیم بابا تو جلسه خواستگاری این شخصیت اصلیشو توی لایه‌های رفتارهای خدمت تصنعی داره پنهان میکنه. چون خیلی اون رو الان داری مهربان میبینید، ولی ممکنه حقیقت و شخصیت اصلیش اصلا این نباشه. اینو باید چیکارش کرد؟ و اینجاست که ما میگیم تو همون گفتگوها آدم میتونه این شناخت رو ایجاد بکنه. پس از گفتگو ما مطلقا نباید ابا داشته باشیم. گفتگو بکن. من یه خواهشی هم نسبت به پدر و مادرای بزرگوار دارم. همیشه یه جمله میگم، ببینید جناب صابرین جمله خوبه یا بد.
قطعا از دهان شما
بزرگوارین، لطف دارین. من میگم که ببینید ما مسلمانیم، ولی سعی بکنیم که اسلامی هم زندگی بکنیم. یه موقعی هست ما بار مسلمان بودن رو به دوش میکشیم ما، ولی رفتارهامون بر اساس ساختار دینی و اسلامی نیست. مثلا میگیم بابا اهل بیت علیهم السلام تو انتخاب زمینه‌هایی رو فراهم کردن که شما خوب همدیگر رو بشناسید. من یه تعصب بیجا به خرج میدم. کما اینکه موقعی بود مثلا اینا رو گاهی اوقات افتخار میدونستن. میگفتن دختر و پسر سر سفره عقد تازه همدیگر رو میدیدن.
کاتولیک تر از پاپ.
بله. خب این آیا خوب بوده که اینو ما به عنوان یک فرهنگ خوب معرفی بکنیم؟ نه، شناخته باید وجود داشته باشه، بشناسند یک دیگر رو. لذا وقتی ما میگیم بشینن گفتگو، از یک ساعت تا 100 ساعت ما بهشون اجازه بدیم، ولی توی فضایی که فضای به سمت رمانتیک و عاشقان و اینا
چرا نره. که وابستگی میاره و راه رو برای شناخت میبنده.
بله، این فضا رو ایجاد بکنیم که گفتگو بکنه. نگیم تا گفتیم آقا چرا این همه چرا برای چی صحبت بکنه. بعد اینم بگم ممکنه من تو ساعت اول دوم متوجه بشم این کفیت با من نداره، اصلا دیگه نباید ادامه بدم.
اینا رو چطوری باید لغوش کرده آقای تراشیون؟
چه چیزی رو؟
اگر دختر یا پسر متوجه شدن که آقا به درد ما نمیخوره، از اینجا به بعد چه باید چه کار کرد؟
اینا خود بزرگترهای تشکر و قدردانی بکنند، خیلی دختر خوبی دارید یا خیلی پسر خوبی هسته، ولی بالاخره بعد اینها همخوانی هم با هم دیگه داشته باشن دیگه. و اینو من همیشه بگم به بینندگان بزرگوار، و اینم باید به عنوان فرهنگی تو ما جا بیفته، چون راست هم میگین این الان یک نگاه منفی گاهی اوقات به وجود میاد. من خیلی دیدم دختر خانمایی میان تو مشاوره میگه آقای تراشو مثلا من 3-4 تا خواستگار اومده رفته، اعتماد به نفسم از دست دادم، میگم نکنه من یه عیبی دارم هر که میاد میره. البته اینا هم دوباره ما روش حرف داریم ما.
نه مونده هنوز.
بله، یعنی اینکه اصلا من یه موقعی بررسی کردم، دیدم یه موقعی به 10 دلیل خواستگار میاد میره. یعنی گاهی اوقات ما میتونیم اینا رو جلوش رو بگیریم.
کاش هر روز پرسمان خانواده داشتیم.
سلامت باشید.
سوال هی میاد به ذهن من، هی هم داره اینجا پیامک میاد، آقای رشیدی هم داره میبینه.
بله.
ممنونم از شما، 2 دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم.
با من سوالم نمیپرسم، هم ادامه فرمایش.
خواهش میکنم. پس ببینید چند تا نکته به عنوان ملاک اول رو گفتیم. یک، صحبت، محدودیت تو صحبت نباشه.
بله.
صحبت رو به سمت صحبت‌ها و گفتگوهای عاشقانه و رمانتیک هم نبریم. بزرگترها هم تو این زمینه بستر و زمینه رو فراهم بکنن، تعصبات بیجا نداشته باشن. و نکته آخری هم که گفتیم، هرگاه این گفتگو به این نتیجه رسیدیم که ما به درد هم دیگه نمیخوریم، خیلی مؤدبانه خدمت شما عرض بکنم اینو کاتش بکنیم.
آقا اینجا دروغ حلال یا حرامه؟ بعضی وقتا برای اینکه مثلا یه چیزی رو نمیتونن بگن به دختر یا پسر، مجبورن یه مسئله پرتی رو عنوان کنن. اینجا من نه شما فتوا نمیخوام، البته میگم اینجور جاها داریم روایتی که آقا یه چیزی بگید.
من ندیدم. آه. ولی یه چیزی رو عرض بکنم، یکی از نکاتی که معمولا ما میگیم اینا رو باید تو ساختارهای جدید بگنجونیم اینه که خواستگاری و این مراحل شناخت لازم نیست ما توی بوق و کرنا بکنیم همه رو اطلاع بدیم. نه، اصلا باید یک فضای کاملا بسته بین یکی دو تا خانواده اتفاق بیفته.
سکرت و رازا بود.
تو این مرحله من ولی اصلا تو فرهنگای ما هم همین جوره ها.
بله.
یعنی شما میبینید بعد بله برون که میشه بزرگترا رو دعوت میکنن، خبر میکنن. بالاخره دختری بوده پسندید، آقا پسری رفته خواستگاری، دختری رو پسندیده. یعنی اتفاق اونجا باید بیفته. اینم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون آبروئه حفظ بشه. بله. حرمت ها حفظ بشه. خدایی نکرده افراد اطرافیان فکر نکنن این دختر، خصوصا در دخترها.
بله دیگه، دختر بیشتر آبرو خانم
یا پسرها هم همینطور. چون الان ما پسرهایی هم داریم، من موارد زیادی داشتم، میگه ما هر جا میریم ما رو نمیپسندن، یعنی پسر رو نمیپسندن،
اونم تو این بی پسری.
بله، لذا میخوام میگم اینا رو انشالله بهش دقت.
طیب الله انفاسکم، مثل همیشه لبریز شدم جناب استاد تراشون، گرچه هنوزم ما آتش شنیدن داریم. دیگه شما بیشتر از این وقت ندارید، وقت برنامه‌مون هم به پایان رسید. از توجه فردا فرد شما بسیار بسیار سپاسگزارم. با کسب اجازه از محضر جناب استاد تراشون تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.
اللهم صل على محمد وآل